ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز دوشنبه 20 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم پیش از هر چیز همراه باشید با همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرها.
شنوندگان گرامی، درود بر شما. رسانه‌های نزدیک به دولت مصر از آنچه پیشرفت چشمگیر در مذاکرات چند جانبه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌خوانند خبر دادند. شبکه تلویزیونی القاهره گزارش کرده که در دور جاری مذاکرات طرفین در بسیاری از موارد کلیدی به توافق رسیدند. به گزارش القاهره انتظار می‌رود ظرف دو روز طرفین برای نهایی کردن شرایط توافق به مصر بازگردند. این گزارش در حالی منتشر شده که یک مقام گروه افراطی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است هنوز پیشرفتی به دست نیامده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط آزادی حدود 130 گروگان باقی مانده در دست گروه افراطی حماس از سوی افکار عمومی کشور و همینطور کشورهای خارجی تحت فشار است. نخستین جلسه استماع دادگاه عالی دادگستری سازمان ملل در مورد پرونده‌ای که به دنبال پایان دادن به کمک‌های نظامی آلمان به اسرائیل است روز دوشنبه برگزار شد. این دادگاه بر اساس مستنداتی که از سوی نیکاراگوئه ارائه شده به دنبال قضاوت درباره این موضوع است که آیا برلین در جریان جنگ غزه و آنچه نیکاراگوئه نسل‌کشی اسرائیل خوانده نقشی ایفا کرده است یا خیر. آلمان این اتهام را رد می کند. اسرائیل هم پیشتر قویاً نقض کنوانسیون نسل‌کشی را رد کرده است. نیکاراگوئه امیدوار است بتواند از این راه مانع ادامه حمایت تسلیحاتی آلمان از اسرائیل شود و همزمان امیدوار است قضات دادگاه از آلمان بخواهند که حمایت از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آوارهای فلسطینی را از سر بگیرد. جلسه بعدی استماع روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و نماینده آلمان هم در آن صحبت خواهد کرد. انتظار می رود رأی دادگاه طی حدود دو هفته اعلام شود. در ایران، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اختلاس 2 میلیون دلاری یک کارشناس مالی مجتمع بندری امام خمینی را تایید کرد. ابو طالب گرایلو روز یکشنبه از تلاش برای بازگرداندن این مبلغ خبر داد. روزنامه اعتماد پیشتر گزارش داده که مبلغ 120 میلیارد تومان حدود 2 میلیارد دلار توسط مسئول صدور چک در حسابداری این مجتمع بندری به صورت ارز دیجیتال از ایران خارج شده است. مدیرعامل سازمان بنادر ایران اما مبلغ اختلاس را 108 میلیارد تومان عنوان کرده، عددی که 10% از رقم ذکر شده در روزنامه اعتماد کمتر است. به نوشته روزنامه اعتماد، فرد متهم به اختلاس به کانادا گریخته است. رئیس پلیس راهوار میگوید بدنه خودروهای داخلی استحکام کافی در تصادفات را ندارد و نمیتوانند جان سرنشینان را در حوادث رانندگی نجات دهند. تیمور حسینی به تسنیم گفته است که اولویت جدی پلیس راهوار در سال 1403 پیگیری افزایش استحکام بدنه خودروهای داخلی است. این اظهارات در حالی بیان می شود که دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته تا میزان جریمه های رانندگی برای جلوگیری از تخلفات را 5 برابر افزایش دهد. منتقدان این تصمیم به غیر استاندارد بودن راه ها و جاده ها و خودروهای ساخت داخل به عنوان دیگر عوامل مهم تخلفات و حوادث رانندگی اشاره می کنند.
مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر خواهیم شنید. گزارش‌ها درباره تمرین ارتش اسرائیل برای عملیات احتمالی، جنجال بر سر ویدیوی فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده الزهراء بوشهر و سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و اهداف احتمالی آن. اینها و بیشتر در این مجله عصر رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای جبهه شمالی در حال تمرین برای عملیات احتمالی آینده هستند. ویدیویی هم از این تمرین ها در رسانه ها منتشر شد. این در حالی است که اعلام خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب نوار غزه سوال های زیادی درباره تحولات جنگ در این منطقه مطرح کرده. اگرچه مسئولان اسرائیلی میگویند این اقدام به معنی پایان جنگ نیست. از سوی فشارهای داخلی بر اسرائیل برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگانها در حال افزایش است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای آزاد کردن شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس و آتش بس در نوار غزه تا کنون پیشرفتی نداشته است. این را یکی از مسئولان گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفته است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این در حالی است که مسئله خروج نیروهای اسرائیلی از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در صدر تحولات جنگ قرار گرفته. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره به رسانه‌ها گفت:
هدف از خروج نیروها از خان یونس آماده شدن برای ماموریت‌های آینده است. رویداد مشابه رو قبلا هم دیدیم، مثل عملیات بیمارستان الشفا. عملیات آینده میتونه در رفح باشه. سمت همشیخ شلهم به
مرخف رفیح. تحولی پس از گذشت 6 ماه از جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته پس از حمله حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. البته با وجود عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنوب غزه، اما بمباران هوایی و توپخانه این منطقه ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروهای ارتش اسرائیل به اهداف خود در خان یونس دست یافتند. اما روزنامه هارتس به نقل از منابعی در ارتش این سخنان را رد می کند. ایتامار بن‌گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار توضیح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره دلایل خروج ارتش از خان یونس شد. در مقابل شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نمایندگان اپوزیسیون پارلمان اسرائیل کنیست خواستار برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی جنگ در غزه و دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. این در حالی است که تظاهرات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت و با خواست انعقاد توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. شب گذشته هزاران نفر در شهر اورشلیم به همین منظور دست به تظاهرات زدند. دانیل یکی از معترضان اسرائیلی میگوید
مسئله برای من گروگان هاست، به علاوه اتفاقات ناگواری که در غزه و منطقه در حال روی دادنه. نفرت همه جا داره گسترده میشه. در غزه تعداد زیادی از کودکان و همچنین سربازهای ما دارن میمیرن. ده ها هزار بیگناه در غزه میمیرن. همه چی داره به سمت بدتر شدن میره. بدتر از اون، نتیجه جنگ بیشتر، نفرت بیشتره. امیدوارم گروگان ها به خونه هاشون برگردن و ساکنان غزه که بسیاری از اونها آواره هستن هم به زندگی طبیعیشون برگردن. مسئله ای که زمان زیادی میبره.
در کنار همه این تحولات، هرزه هالووی فرمانده ارتش اسرائیل تأکید کرد که خروج از خان یونس به معنی پایان جنگ نیست. او همچنین به ایران علیه اقدامات احتمالیش علیه اسرائیل هشدار داد.
سهل یوده علیه اتمدد گامی میران.
ارتش اسرائیل میدونه چطور به شکل دفاعی و هجومی با ایران تعامل کنه. سامانه های دفاعی خوبی داریم. میدونیم چطور با قدرت با ایران برخورد کنیم، چه در جاهای نزدیک و چه در جاهای دور.
هشداری یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه، حمله‌ای که از جمله کشته‌شدگان در آن 7 فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشار نظامی بود. تهران وعده انتقام داده است. از سوی حملات اسرائیل در لبنان علیه مواضع گروه حزب الله از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر شده. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از تمرین‌های نظامی نیروهای جبهه شمالی منتشر کرد. تحولاتی که سوال‌های زیادی درباره سیر تنش و جنگ در منطقه مطرح می‌کند.
گزارش ایلیا جزایری بود. اما در همین باره، یعنی سفر حسین امیرعبداللهیان به برخی کشورهای منطقه، گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و از او درباره اهداف این سفر پرسیدم.
پیش از این اصلا به طور سنتی عمان واسطه ای برای گفتگوی ایران و امریکا بوده، حتی مذاکرات هسته‌ای برای اولین بار از اونجا آغاز شد. اما الان پرسش اینه که اصلا این سفر آیا باز برای منظور مذاکرات هسته‌ای است یا اصلا موضوع دو جانبه ایران و عمان هستش؟ پاسخ من این هستش که خیر، موضوع نه هسته‌ای است نه دو جانبه، بلکه برمیگرده به وضعیت کنونی منطقه که در ذیل جنگ غزه تحولاتی رخ داده که به نظر میرسه ایران و امریکا میبایستی با همدیگه هماهنگی هایی رو داشته باشن یا پیام های مستقیمی با هم داشته باشن. اتفاقا همین سفر که الان داره انجام میشه یه پیشینه هم داره. فاینانشل تایمز بود که چند ماه پیش گزارشی رو افشا کرد، گفتش که معاون عبداللهیان یعنی آقای علی باقری در ماه ژانویه سفر پنهانی به عمان داشته و با طرفهای آمریکایی از جمله آقای آبرام پیلی که به اصطلاح مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا است گفتگو داشته. این خبر که وقتی درز داده شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب که نکرد هیچ، فقط اظهار گفت داشتش که بله ما به طور مستقیم با هم مذاکره نکردیم. یعنی چه مستقیم؟ مثل مذاکرات هسته‌ای نه، توی هتل بودن، ما توی هتل بودیم، یه نفر مثلا عمانی ها هم واسطه بودند و خبر رو می‌بردند و می‌آوردند. پس معنیش این هستش که ناظر به مسائل منطقه یک دور مذاکرات در سطح پایین تر انجام شده بود، الان در سطح وزیر این سفر انجام شده. ترکیب هیئتی هم که همراه امیر عبداللهیان است نگاه کنید نشان میده که این هیئت سیاسی است، از جمله از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراه او هستند. اون هم در شرایطی که ناظر به تحولات منطقه دو تا موضوع مهم وجود داره. یکی این که حملات حوثی ها همچنان ادامه داره، به کشیرانی آزاد تجاری دچار اختلال شده، و دوم هم که مسئله انتقام گرفتن تهران از اسرائیل مطرح هستش در پی حادثه دمشق.
بخش بعدی سفر به سوریه هست. این بخش دوم با چه هدفی انجام میشه؟
بایستی با کشورهای منطقه عربی هم نظرات خودشون منعکس کنه و یا نظرات اونها رو دریافت کنه. ادامه سفر هم به سوریه است. چرا؟ چون سوریه الان کانون تمام این بحران ها هست.
فضای سیاسی کشورهای منطقه در قبال ایران بعد از حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در چه شرایطی قرار داره؟
فضای نگرانی است، به دلیل اینکه تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خب روابط بسیار حسنه‌ای با امریکا دارن، این نخست. دوم اینکه برخیشون روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل دارن، مانند بحرین و امارات، که البته خبر آمده که اسرائیل سفارتخانه‌هاش رو تعطیل کرده به گمان و ظن اینکه حمله انتقام‌جویانه به سفارتخانه‌ها انجام بشه. و البته کشورهای عربی هم اظهار ناخرسندی میکنه از خونریزی که از عربهای فلسطینی داره انجام میشه. این روابط اسرائیل هم مانند گذشته نیست، مانند زمان پیمان ابراهیم نیست با کشورهای عربی، ولی در هر حال روابط رسمی دارن با بحرین، امارات روابط رسمی دارن با اسرائیل. خب در این شرایطی که بعضی از این کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستن، مثل بحرین، مثل قطر، در شرایطی که مترصدین هستن مثلا انتقام تهران از اسرائیل چه خواهد بود و بعد واکنش مجدد اسرائیل. این مسئله خیلی مهمه، یعنی قرار نیستش که تهران یک واکنش نشون بده و اسرائیل بگه که خب تموم شد دیگه. نه، اتفاقا اسرائیل هم اعلان کرده که ما آماده هر گونه اقدام متقابل هستیم. این معنیش چیه؟ معنیش اینکه اگر اسرائیل دوباره حمله بکنه باز توپ میفته تو زمین تهران، باید حمله دیگری انجام بده. و بعد همینطور مسئله این اسکلیشن، یعنی اینکه معلوم نیست به کجا خواهد رسید. تمام این شرایط شرایطی هستش که به هر حال نگرانی‌ها برای کشورهای عربی منطقه هم به وجود آورده که این نزاعی که در منطقه در گرفته الان هم مستقیما حیثیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده پس از حادثه دمشق. خب چه واکنشی از تهران رو خواهد داد که دامان اونها رو نگیره؟ نزاع فضای فکری که در این کشور عربی حاکم هست فضای به شدت نگران کننده ایست از نظر اونها که واکنش تهران چه خواهد.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تأیید حمله پهپادی به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین مجدداً نسبت به پیامدهای هولناک فاجعه احتمالی هشدار داد. نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، 2 سال است که تحت اشغال روسیه درآمده و در معرض خطر جدی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین برای نخستین بار هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس این اقدام نقض فاحش اصول کلیدی امنیت هسته‌ای است و تهدید وقوع یک فاجعه اتمی را چند برابر کرده. روسیه که نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تحت کنترل خود دارد، یک شنبه از اصابت 3 پهپاد اوکراینی به تأسیسات این نیروگاه از جمله گنبد ریاکتور 6 خبر داد. اوکراین با تکذیب هر گونه اتهام این حمله را عملیات روانی و تحریک‌آمیز روسیه خواند. آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون اینکه مسئولیت این حادثه را به گردن یک طرف بیاندازد اعلام کرد حمله پهپادی روز یکشنبه باعث خسارات جدی به نیروگاه اتمی زاپوریژیا نشد و سطح تشعشعات در منطقه طبیعی است. در این حال به گفته مدیر کل آژانس این حادثه میتواند بالقوه عملکرد سیستم ایمنی نیروگاه را تحت تأثیر قرار دهد. آندریا ژاروفسکی کارشناس امنیت هسته‌ای میگوید مقابله با سلاح‌های پیشرفته در سیستم ایمنی نیروگاه اتمی زاپوریژیا در نظر گرفته نشده.
روساتوم در گزارش‌های متعدد تایید کرده نیروگاه‌های اتمی از نوع نیروگاه زاپوریژیا در مقابل خطرات طبیعی از ایمنی کامل برخوردارند. گفته می شود حتی اگر هلیکوپتر یا یک هواپیمای کوچک روی گنبد این نیروگاه بیفتد، آسیب غیرقابل جبران به آن وارد نخواهد شد. اما هیچ برآورد رسمی از اثرات احتمالی سلاح‌های پیشرفته بر ایمنی این نیروگاه انجام نشده و عملاً 2 سال است که رولت روسی بازی می کنیم. واقعیت این است که هیچ کس به درستی نمی‌داند چه اتفاق احتمالی ممکن است باعث فاجعه شود، چرا که برای اولین بار یک نیروگاه اتمی عرصه درگیری‌های نظامی شده و این در حالی است که به رغم وجود سیستم‌های ایمنی پیشرفته این نیروگاه یک دژ نیست و استحکامات تدافعی ندارد.
نیروگاه اتمی زاپوریژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است و پیش از جنگ ضمن تأمین حدود 1/3 برق اوکراین در صادرات برق به اروپای شرقی نقش مهمی داشت. یک روز پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه 2 ریاکتور این نیروگاه و در چند ماه بعد بقیه 4 ریاکتور نیز خاموش شدند. روسیه بیش از 2 سال است که نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهر انرگادار که برای اسکان کارمندان این نیروگاه ساخته شده بود را تحت کنترل خود دارد و تاکنون 4 مصوبه شورای حکام آژانس با درخواست واگذاری فوری این نیروگاه به اوکراین را نادیده گرفته. در این 2 سال نیروگاه اتمی زاپوریژیا بارها به دلیل درگیری‌های سنگین، تخریب تأسیساتی که پس از خاموشی ریاکتورها برق آن را تأمین می‌کردند و سرانجام مسائل در سیستم خنک کننده در پی تخریب سد نواکاخوفکا در معرض خطر جدی قرار گرفته. مشکل بعدی نزدیک شدن مهلت تعویض سوخت اتمی در ریاکتورهای نیروگاه است و از آنجایی که در سالهای اخیر تغییراتی برای استفاده از سوخت آمریکایی در این نیروگاه اعمال شده، سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است که روسیه قابلیت فنی تعویض این سوخت را ندارد. در مقابل روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه وقوع مشکلات در اداره نیروگاه زاپوریژیا را رد کرده و حتی واگذاری موقت آن به اوکراین یا تیم بین المللی را منتفی دانسته. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، که یک ماه پیش پس از بازدید از این نیروگاه و رایزنی با تیم کارشناسان بین المللی مستقر دارند، در کیف و مسکو به سران اوکراین و روسیه دیدار کرده بود، وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا را شکننده توصیف میکند. در هفته های اخیر تأسیسات برق اوکراین مدام هدف حملات روسیه بوده و برخلاف زمستان گذشته که این حملات عمدتاً به سیستم برق رسانی و توزیع برق بود، امسال نیروهای روس نیروگاه های حرارتی و آبی را مورد حمله قرار می دهند، به گونه ای که تا چند سال دیگر امکان بازسازی آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه به گفته مقامات رسمی، اوکراین همکنون کاملاً به برق اتمی وابسته شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ویدیوی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده از زهرای بوشهر به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر و با استقبال مواجه شد. پس از انتشار این ویدیو، رئیس دانشکده از زهرای بوشهر از پیگیری قضایی موضوع انتشار کلیپ جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خبر داد. نسرین افشار گزارش می دهد.
ورودی بهمن 98 دانشگاه از زهرا، رشته مهندسی حرفه‌ای معماری.
این صدای ویدیو کلیپی است از دختران دانشجوی دانشگاه الزهرای بوشهر واقع در خیابان رئیس‌علی دلواری این شهر. آنها که در آخرین روز پایان تحصیلشان برای فصلی تازه از زندگی آماده می شوند. حالا دست به دست شدن ویدیویی از روز فارغ التحصیلی این دختران رشته معماری که در آن با لباس فارغ التحصیلی همراه با مقنعه و کلاه در بافت قدیمی بوشهر با آهنگ جنوبی عرفان طهماسبی شادمانه می رقصند برایشان جنجال آفرین شده. این ویدیو روز شنبه 18 فروردین منتشر شد. بعد از استقبال کاربران از آن، برخی رسانه‌های داخلی در ایران از آنها به عنوان ضد انقلاب و هنجارشکن یاد کرده و از دانشگاه خواستار توضیح برای عملکرد این دانشجویان شدند. زهرا حاجیانی، رئیس این دانشگاه، در واکنش منفی به این ویدیو در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است به علت کمبود منابع مالی از دی ماه سال 1398 تا کنون هیچ جشن فارغ التحصیلی در دانشکده الزهرا برگزار نشده. او همچنین گفت این ویدیو غیر قانونی است و بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دانشگاه و با هزینه شخصیشان ساخته شده و دانشگاه در آن نقشی ندارد. 8 دانشجویی که در این ویدیو بودند شناسایی شده و با دخالت حراست دانشگاه به این مورد باید همراه با پدرانشان جوابگوی عمل کردشان باشند. رئیس دانشگاه الزهرا همچنین در ادامه گفته است دانشگاه به دنبال پیگیری قضایی این دانشجویان است و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. سالیان سال است در بسیاری از دانشگاه‌های جهان برگزاری مراسم فارغ التحصیلی همراه با جشن و شادی برگزار می‌شود و در سال‌های اخیر هم با وجود شبکه‌های اجتماعی انتشار این تصاویر در همه جای دنیا چیزی بسیار معمول است. این صدای ویدیوی روز فارغ التحصیلی دانشجویان رشته فرانسه در مشهد است که به زبان فرانسه می‌گوید مبارک باشد و به رسم روز فارغ التحصیلی کلاهشان را به آسمان پرتاب می‌کنند. ماه گذشته نیز ویدیویی از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم ورزشی اصفهان با واکنش روبرو شد. در این ویدیو دختران حرکات ورزشی اجرا می‌کردند و مهارت‌های رزمی و دفاعیشان را به نمایش می‌گذاشتند. قبل از آن هم تصاویر جشن فارغ التحصیلی در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف خبرساز شده بود که در آن دختران بدون حجاب اجباری در حالی که لباس فارغ التحصیلی پوشیدند در کنار استادان و همکلاسی‌های پسرشان فیلم و عکس می‌گیرند. شمار زیادی از رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی این ویدیوها را بازنشر کرده و از دختران حاضر در آن به رغم فشار و سرکوب‌هایی که زنان دانشجو به شکل مضاعف به دلیل مبارزه با پوشش تحمیلی دانشگاه تجربه می‌کنند حمایت کردند. در طی بیش از 4 دهه گذشته، حجاب اجباری و مسئله آزادی اجتماعی زنان و دختران در ایران به چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که تلاش می‌کند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی قرائت خود از دین را به زنان تحمیل کند و مانع استفاده آنها از حق آزادی پوشش و سبک‌های مختلف زندگی بشود. جامعه ایران اما به ویژه در اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در سال 1401 شاهد موارد بیشتر و روزافزون مخالفت‌های مدنی با حجاب اجباری و محدودیت‌های اجتماعی زنان بوده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
در جریان نسل‌کشی سال 1994 میلادی، نظامیان تندرو هوتو تبار طی حدود 100 روز صدها هزار تن از توتسی تباران و هوتوهای میانه‌رو را در رواندا به قتل رساندند. اکنون پس از گذشت 30 سال از این نسل‌کشی، هنوز داستان‌های تازه‌ای از مردم این کشور در زمان وقوع این کشتار شنیده می‌شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
روز یک شنبه 19 فروردین، سفرا و مقامات کشورهای جهان برای بزرگداشت یاد قربانیان نسل کشی در کیگالی پایتخت رواندا جمع شدند. یکی از بزرگترین نسل کشی های تاریخ که هنوز زخمهایش در جامعه رواندا لمس می شود. جنگ داخلی که طی آن افراطگرایان قوم هوتو کشتاری 100 روزه را علیه اهالی قوم اقلیت توتسی آغاز کردند و تخمین زده شده که بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر به قتل رسیدند. در جریان این کشتار شماری از کودکان یتیم شدند. رویترز بعد از 30 سال از این واقعه با یکی از این کودکان که حالا بزرگ شده مصاحبه کرده. او میگوید نه روز تولدش را میداند و نه از محل زندگی خانواده‌اش خبر دارد. این مرد یکی از شاید ده‌ها یا حتی صدها رواندایی است که در سال 1994 میلادی توسط سربازان در میان اجساد بستگان خود در جریان نسل‌کشی این کشور پیدا شدند و سپس به یتیم خانه ها برده شدند.
چون بچه بودیم نمیتونستیم درک کنیم چه اتفاقی دارد میافتد.
این بازمانده جنگ داخلی که میخواهد ناشناس بماند، تنها راه برای کنار آمدن با گذشته را یافتن هویتش میداند. در میان داستانهای تلخ از آن نسل کشی، روایتهای امیدوار کننده هم وجود دارد، مثل داستان ازدواج ماری جان اوویمانا از قوم هوتو و جان ایگیرانزا از قوم توتسی. این دو نفر در حالی با هم زندگی می کنند که تعداد زیادی از بستگان جان توسط پدر ماری جان اوویمانا در جریان نسل کشی به قتل رسیدند. داستان عشق و ازدواج و غلبه بر انتقام جویی. این زوج 16 سال است که با هم زندگی می کنند و صاحب 4 فرزند هستند. ماری می گوید در ابتدا ترس از انتقام جویی هم داشته.
اول با خودم فکر می کردم که اگه ازدواج کنیم آیا بعد منو می کشه؟
جان شوهر ماری اکنون 48 سال دارد و با کمک عصا راه می رود. او در زمان نسل کشی رواندا 18 سال داشت. هنوز جای جراحت ناشی از غمه مهاجمانی که به خانواده او حمله کردند روی سر او پیداست.
اول از همه درک این نکته مهمه که فرد باید ابتدا خودش رو دوست داشته باشه و امید داشته باشه. اون وقتی که دیگران رو دوست خواهد داشت و بعد از اون به کشورش عشق می‌ورزه. دلیل اینکه دنیا جنگ‌های بی‌پایان داره اینه که مردم خودشون رو دوست ندارن.
در جریان نسل‌کشی رواندا علاوه بر توتسی‌ها، اعضای میانه‌روی قوم هوتو هم هدف قرار گرفتن. با اوج گرفتن خشونت‌ها حتی تعدادی از قربانیان به دست همسایگان خودشان کشته شدند و به روش‌های مختلف شامل شلیک گلوله، ضرب و شتم یا با چاقو به قتل رسیدن.
و با این گزارش مهران کریمی به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما از طریق پیامرسان واتساپ در میون بگذارید با این شماره 20420-725-970-30. براتون اوقات بسیار خوشی رو آرزو میکنم.